با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. هفته پیش به علت سفری که من به تورنتو داشتم برای همایش شبکه سکولارهای سبز ایران موفق به ضبط برنامه نشدیم که من گزارش اون رو در نیمه دوم این برنامه تقدیم حضورتون میکنم. در قسمت اول این برنامه مطابق معمول خانم میرزادگی مطالبی رو مطرح میکنن که بشینیم پای صحبت شون.
سلام بر شما. من امروز میخوام در ارتباط با اختلاف آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد صحبت کنم.
صحیح.
در واقع اگر باور داشته باشیم که این اختلاف این بار اینها اختلافی جدیه، یعنی از اون جنگ های زرگری و بازی هایی نیست که در این 32 سال گذشته بارها شاهدش بودیم، همون جنگ های زرگری که در واقع رهبر این حکومت و مؤسسش آیت الله خمینی به این جماعت خودش درس داده بوده، یعنی تقیه، یعنی خدعه، یعنی کلک زدن، دروغ گفتن به عنوان خدعه و تقیه. باید بگیم که این جنگ، یعنی این شروع این جنگ در واقع بعد از 32 سال اولین جنگ واقعی است که بین افراد خود حکومت با هم میفته. یعنی درسته ما در 22 خرداد هم آقای موسوی و آقای کروبی از خود حکومت بودن، ولی در وزنشون یکسان نبود، یعنی آمده بودن که صاحب جایگاهی بشن که کار به مقابله با هم کشید. ولی احمدی نژاد و خامنه‌ای در واقع به نوعی هم وزن هستن، به نوعی قشون دارن، سپاه دارن، بسیجی دارن، نسبا اون نسبا اون پولا رو، پول در واقع بیت المال و هم دست اینه هم دست اوناست. به هر حال یه جور اینا هم وزن هستن و جنگ این دو به عنوان اولین جنگی که در بعد از 32 سال در جمهوری اسلامی اتفاق میفته به نظر من بسیار مهمه. شرایط ما بسیار حساسه در این لحظه تاریخی و اگر به اون دقت نکنیم و توجه نکنیم ممکنه در سراشیبی سرزمینمون بیفته که خیلی هراس‌انگیزتر از اون چیزی باشه که تا کنون رفته. من تصورم اینه که جنگ این دوتا، خیلی ها میگن اینها هم زرگریه، ولی من اعتقادم اینه که این جنگ، جنگ کاملا واقعی دو دیکتاتوره و نتیجه طبیعی 32 سال مبارزه مردم و به خصوص 2 سال تمام مبارزاتیه که جنبش سبز کرد. یعنی این نتیجه طبیعیه که خود دیکتاتورها به جون هم میفتن و همیشه هم اونهایی که قلدرتر از دیکتاتور کوچولوان بقیه هستن اونها به جون هم میفتن. به هر حال دیکتاتور که یک تمام خاصیتش، حالا کلمه خاصیت نباید گفت، شخصیتش در خودپرستی، در دروغگویی، در له کردن آزادی‌های مردمه، اینها الان حالتهای مختلفی گرفتن. یعنی این که آقای خامنه‌ای طبق معمول روشش این شده که هرچه بیشتر زندانی کنه، هرچه بیشتر شکنجه کنه، هرچه بیشتر بکشه، خفه کنه، سانسور بکنه. و احمدی نژاد در این حالی که همه اون کارها رو انجام میده، برای اینکه به هر حال مجریه در اونجا، خیلی از کارها رو او داره انجام میده، ولی به این نتیجه رسیده که باید ظاهر قضیه رو بیاد دنبال این که بگه من طرفدار مکتب ایرانی هستم، اقلا اینجوری بتونه جاشو باز کنه. من در واقع دنبال جهانی هستم که امام زمان در واقع صاحبش باشه و از این قبیل. اما در واقع هر دو، هر حرفی رو که میزنن و هر عملی رو که انجام میدن، قصدشون همینه که ادامه دیکتاتوریشون رو میسر کنن. ولی الان فهمیدن که با هم نمیتونن این کارو، آبشون توی جوب نمیره، برای اینکه روش هاشون متفاوت. و عجیب نیست که هر دوشون درست همون کاری رو میکنن که تمامی دیکتاتورهای در حال زوال انجام میدن. یعنی حربشون دو چیزه، یکی اینکه در پنهان یعنی بی سر و صدا قدرت‌هاشون رو گسترش میدن، و در آشکار و مقابل مردم نقش یک مظلوم رو میگیرن. چون الان جنگ دو دیکتاتوره، باید اون با هم بتونن کنار بیان، یعنی با هم یک کدومشون بتونن مردم رو جلب کنن. هر دوشون در پشت پرده نظامیان خودشونو دارن، یه گروه از پاسدارا متعلق به اینا، یکی اینان، یه گروه با اونا بسیجی ها، همطور دوگانگیه، یا احتمالا میگن حتی ارتشی ها هم که همیشه تو این مدت 32 سال خونسا بودن، یعنی کنار کار سرشون به کار خودشون بود، اونها هم به هر حال دارن به نوعی جهتگیری میکنن. در همین پشت پرده ما میبینیم که اینها زد و بندهایی دارن با حکومت، با دولتهای خارجی. آقای خامنه‌ای یه جوری، آقای احمدی نژاد یه جوری دیگه. و از کیسه مردم بیچاری فقیری که الان در اوج وضعیت بد اقتصادی به سر میبرم، از کارگر و معلم و کارمند و همه اینها، از جیب اونا میکنن و برای اینکه بتونن خفه بکنن اونهایی رو که صداشون ممکنه در بیاد، به اونا میدن یا به کشورهای خارجی بذل و بخشش میکنن. نگاه کنین در بدترین شرایط اقتصادی، مجلس که زیر نظر اون دیکتاتوره، یعنی خامنه‌ای، در بودجه 90 75 میلیارد تومان به بودجه سپاه پاسداران اضافه کرده. بقیه بودجه هایی که هستش همونه یا بعضیش کمش هم کردن، مثلا میراث فرهنگی رو مرتب کم میکنن، چون میگن جهنم که فرهنگ از بین بره، میراثش از بین بره همیشه. و 160 میلیارد تومان به بودجه مساجد اضافه شده، یعنی 40 میلیارد بوده، شده 200 میلیارد تومان به بودجه مساجد اضافه کردن. و این برای چیه؟ فقط برای اینه که جلوی صدای
مهر و تسبیح و
نه صدای امام جمعه و آیت الله و حجت الاسلام و نوچه هاشونو که همه پراکنده در این مساجد هستن بگیرن. یعنی از یه طرف صدای پاسداران رو یعنی آرازشون کنن، برای کشتار آمادشون کنن، و از یک سو این آیت الله ها و اینا رو که فریادهایی از توی مساجد در بیاد و همچنان ادامه داشته باشه. این از آقای خامنه ای و اینها خیلی جالبه. تئوریسین هایی میگن که ممکنه آقای احمدی نژاد در حال تغییره، یه توی یکی از این صحبتاش تغییر کرده، مثلا آقای گنجی یا آقای خامنه ای ممکنه تغییر کرده باشه. یعنی این که شب خوابیدن، صبح بلند شدن، تطهیر شدن، از تمام بدی ها پاک شدن. تغییر زمان میبره. حالا میگین زمان بوده، ما میگیم قبول میکنیم آدم در اثر زمان، مرور زمان میتونه تغییرات بکنه. اما همین آقای احمدی نژاد در همین یک ماه گذشته یک قراردادی بسته با چین، امتیاز نفت و گاز رو به اونها داده. واقعا ننگین ترین قرار داده، نفت و گاز رو داده به اونا. 90% پول رو که از اینا میگیره با پول چینیه، چون معمولا این پولا رو با دلار میدن که قیمت داشته باشه بتونن، با پول چینیه. و تازه 70% از اون 90% رو که میگیرن به پول چینی باید اشیاء چینی بخرن و وارد ایران بکنن. اصلا شما ببینین کدوم قرارداد شما دیدین که انقدر کثیف باشه و انقدر یک جانبه باشه و این همه به زیان یک مملکتی باشه، به یک 70 میلیون مردم باشه. و طبیعیه این دو این کارها رو بی سر و صدا با یه خبر کوچیک این ور اون ور که میاد که بعدم فوری پاک میشه، این از یک سوه. از یه طرف هر دوشون میان جلوی مردم، یکی عشق میریزه و این مداحش فریاد میزنه که نگاه کنین عشقای علی را، اشاره به آقای خامنه‌ای. و مدام میگه که این فتنه های کوچک و بزرگ رو ما باید جلوشو بگیریم که ملت مسلمان آسوده باشه. ملت چه سر مردم میذاره؟ از یه طرف آقای احمدی نژاد میره توی خونه میشینه، چهره غمگین میشینه میگیره و هر جا که میبینیم گردن کج میکنه و اون یه مداح داره، اینم مداحش آقای رحیم مشایی هم میاد و باز دوباره از این که این شخص نازنین خوشقلب منتظره، یا میگه منتظر امام زمانه، یا میگه که دنبال مکتب ایرانی، همون مکتبی که این چیز مزخرف مصفی که این مشایی انداخته گردن اینا، یا این که میگه که این میخواد برای مردم فقیر و بدبخت و بیچاره. خلاصه جستی رو میگیرن هر دوشون که مظلوم هستن.
ما هم که ملت مظلوم پرستی هستیم دیگه.
بله کاملا درسته. مظلوم نمایی ما نبودیم آقای نژاد، باور کنید ما اصلا ملت مظلوم نما نبودیم.
نه مظلوم پرست
نه. آره نه، ولی من معتقدم که این مظلوم پرستی به این دلیل به وجود اومد که یه عده‌ای مظلوم نمایی کردن و این یکی از روش‌هایی که من تصور میکنم با تشیع از اون زمانی که سایه تاریک تشیع بر سر سرزمین ما نشست، از اون زمان در واقع این مسئله مظلوم نمایی و گریه و اشک و تو سر زدن و اینها هم توی در سرزمین ما از اول از طریق دیکتاتورها و حکام و اینها شروع شد، بعد هم متاسفانه شد عادت بسیار بد مردمان. به این شکل که الان حتی بین مردم عادی این حالتی که همه برای اینکه جلب توجه کنن بسیاری یا نقش امام حسین رو بازی میکنن یا نقش حضرت زینب رو، بلا فاصله شروع میکنن خودشون رو یک آدم خوب نازنین بدبخت که مورد ظلم اون یکی قرار گرفته و مورد ظلم مردمه مطرح میکنن تا دیگران دلشون بسوزه. اینها میدونن که وقتی دل مردم رو که گفتیم که مظلوم پرستن، دل اونها رو به دست بیارن، باور بکنن که مظلوم واقع شدن، اون وقت مورد پرستش اونها قرار میگیرن و هر کاری میخوان با دیگران انجام میدن. و به نظر من یکی از بدترین صفاتیه که ما داریم و تونسته ما رو به این روز برسونه. ما مثلا در کشورهای پیشرفته، مثلا در اروپا، آمریکا، ما نمی‌بینیم که یه آدمی بیاد مثلا کارهای به هر حال مردم رو خودش رو مظلوم جلوه بده. یک آقای نمی‌دونم رئیس جمهوری بیاد، حتی کثیف‌ترین کارها رو ممکنه بکنن و میان سعی میکنن چهرهشون رو قوی نشون بدن و میان توضیح میدن برای مردم، برای اینکه مردم نمیپذیرن یکی بزنه تو سرش، تو سینهش شیون بکنه، هر چی بگه بگن تو میگی. میگن خب حرف حساب چیه؟ برای اینکه منطق دارن، برای اینکه اصول دارن. و متاسفانه کسانی هم که دیکتاتورها این سوء استفاده را از مردم میکنن، ما میبینیم که غرور، من فکر میکنم در واقع اگه کسی میخواد رهبر مردم باشه، اگه کسی سیاستمدار راستگوییه، به جای اینکه بیاد این اداهای آقای احمدی نژاد و خامنه ای رو در بیاره، باید به جای مظلوم نمایی سربلند و آزاده بایسته و از مظلومان حمایت بکنه. ما متاسفانه حتی ما اصلا نمیفهمیم که خیلی جالبه برای من با یه عده‌ای داشتم صحبت میکردم، داشتن با عصبانیت میگفتن دیدی این مبارزه مدنیمون هم خراب کردن. گفتم چرا؟ گفت نگاه کن ببخشید این اصطلاحی بود که اون آقا گفت، البته من جوابشم دادم، زنی که سنگ برداشته داره پرتاب میکنه، این میخوره تو صورت یارو، دیگه اصلا مبارزه مدنی تمام میشه. حالا ایشون با لحن جاهلی گفت. گفتم آقا جان این زن داره دفاع میکنه از خودش. مبارزه مدنی، حتی گاندی هم به مردمانش سفارش میکنه که شما مبارزه مدنی رو شروع میکنین، شما خشونت نمیخوان، ولی اگه زدن تو سرتون نباید شما سرتون رو بندازین پایین و بگین بزن توی اون گوشم. به خاطر چیه؟ به خاطر این که اینها از این که یه آدمی قدرت داره که سنگو بلند میتونه بکنه مقابل آدمی که اسلحه جلوش گرفته خوششون نمیاد، میخوان اون زنی رو که روی زمین افتاده کتک میخوره بشینن براش گریه کنن، تو سر خودشون بزنن و اسمشو بذارن داره مبارزه مدنی میکنه. ما در این و دیگران که دیگرانی هم هست، حتی این تئوریسین هایی که الان نشستن رو مسائل رو مینویسن، اینها تشخیص نمیتونن بدن، یا ادای حقوق بشر در میارن، اینها نمیتونن تشخیص بدن که هر مظلومی لزوماً برحق نیست. حق داره ولی برحق نیست. در کشورهای پیشرفته، اونجا که حقوق بشر اهمیت داره، ارزش داره، قانون ارزش داره، یک قاتل رو اگر بیان بزنن تو گوشش، میخوان قاتل رو ببرن تو ماشین دست میذارن رو سرش یه جوری که سرش به تاق ماشین نخوره، میکننش تو ماشین که بره توی دادگاه بشینن، دادگاهیش بکنن، محاکمش بکنن، و اگر قطعی شد که او قاتله، از متهم دیگه نیست و مجرمه، اون وقت طبق قوانین مجازاتش بکنن، یا اعدامش بکنن یا حبس ابدش بکنن، هرچی هست. اما معناش این نیست که این قاتل اگر که یکی دیگه زد کشیده تو گوشش، پس ما بیاییم یادمون بره که این آدم قاتله. این قاتل بودنش به جای خودش، برحق نمیشه با این که کشیده بخوره. آقای احمدی نژاد گناهش کم نمیشه اگه کشیده از تو گوش آقای خامنه ای بخوره، یا برعکس آقای خامنه ای گناهش. هر دوشون در تمام کشتارهایی که وجود داشته در سرزمین ما سهیم بودن، در تمام شکنجه ها، در تمام، چقدر این آقای احمدی نژاد آمد و در همین کشورهای بیرون از ایران نشست و گفت ما نه زندانی داریم، نه اجحاف به زنا داریم، حقوق زن هاست، نه همجنسگرا داریم، نه کسی رو اعدام کردیم، نه کسی رو شکنجه کردیم. اینا یعنی چی؟ و همینطور آقای خامنه‌ای گریه کرد، گفت به خاطر اسلام، به خاطر ائمه اطهار. به هر حال اون چی که مسلمه، ببخشید، اون چی که مسلمه، کسانی الان شروع کردن زمزمه رو، مردمان عادی ساده رو من کار ندارم که بیهوده دلشون برای چیزایی میسوزه، تلاطم دارن، تغییر پیدا میکنن، میگن که حالا مثلا دیدی مثلا این رهبر چجوری بدبخت احمدی نژاد رو توی گوشه گذاشته و مدام آزارش میده، پس ما فردایی که رای گیری میشیم میریم پشت احمدی نژاد رو میستیم. من اون مردم ساده و ناآگاه و آموزش ندیده رو کاری ندارم، ولی این تئوریسین ها یا تئوری باف باید بهشون گفت، به نظر من که نشستن، بیشترشون هم در خارج از ایران هستن، نشستن و دارن مردم رو آماده میکنن برای این که بیان. یه گروهی میگن که ما بیایم حالا که این دوتا دعوا میکنن، طرف یکی رو بگیریم که اون یکی رو ردش کنیم بره، بعد که این یکی موند حساب اینو میرسیم. این حرف خودشون هم میدونن بیهوده است. هر کدوم اینها اون یکی رو از میدون بدر کنه، اون قدرتی رو به دست میاره که بسیار هراس انگیز تر از اون چیزی هست که اکنون وجود داره. عده میان میگن که خب ما حالا موقعشه که وقتی رأی گیری، حالا که اینا بینشون جنگ شده، موقعی رأی گیری بریم کسی رو که خودمون میخواییم اون وسط بفرستیمش بره اون بالا. این هم یا دروغ میگن یا نمیفهمن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. من تصورم اینه آقای نوریالا که یه گروه هایی هستن، یه آدم هایی هستن، نمیتونم بگم گروه حتی، یه آدم هایی هستن که اسم خودشونو میذارن مثلا ما پادشاهی خواه هستیم. بعضی از افراد، یه عده میگن ما جمهوری خواه دموکراتیم، یه عده میگن ما سکولاریم، یه عده میگن ما چپیم، یه عده میگن ما راستیم. اما وقتی سخن میگن و این سخنان رو میگن در این جور مواقع، کاملا مشخصه که اینها به هر دلیلی که فکر کنیم، یا منافعشونه یا هر چی هست، اینها میخوان حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی بمونه و انواع کارها رو میکنن. یکی از اون کارها هم به نظر من که بسیار مهمه، از همه مهمتره، اینه که همیشه میان یه نفر آدم و یا دوتا آدم و به عنوان مظلوم میارن جلوی مردم، مردم رو توجهشون رو به اون جلب میکنن و ازشون میخوان که در مقابل اون ظالمه از اینا حمایت بکنن. ولی هر کدوم از این آدم ها، هر کدوم از این آدم هایی رو که در حکومت جمهوری اسلامی نقش این چنین داشتن، بابا ما همه رو میگیم بله، ما میگیم مثلا الان 20 سال گذشته از اون چیزی که آقای مثلا موسوی بوده، توی 20 سال آدم ها میتونن خیلی تغییراتی بکنن، ولی چگونه ممکنه ظرف 24 ساعت آقای احمدی نژاد که قلدرانه راه میرفته، میزده، میکشته، حبس میکرده، همه کار میکرده، یهو بیاد بره تو خونش بشینه، تبدیل بشه به امام حسین و همه براش گریه کنن؟ همه این توریسیان های خارج از کشور این جزی نیست که اینها مدام نشستن و دنبال راه حلایی هستند که این حکومت رو حفظ بکنن و نگهش دارن. اینها کسانی هستند که فاتحه خوشبختی و آزادی و آرامش 70 میلیون مردم بیگناه سرزمین ما رو خوندن به خاطر خودشون، و من متاسفم بابت این و آرزو میکنم که مردم ما در این مسیر 32 ساله اونقدر به آگاهی رسیده باشن که فریب این مظلوم نمای ها رو نخورن و راه خودشون رو که در این 2 سال بسیار زیبا بوده ادامه بدن. سلام مجدد. در این قسمت از برنامه طبق معمول نوبت آقای دکتر نوریالا هستن که در مورد مسئله همایشی که در تورنتو بوده همطور که گفتن صحبت میکنن.
بله، من سلام مجدد میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه مون. در 7 و 8 شنبه و 1 شنبه گذشته در شهر تورنتو یک همایشی برگزار شد از جانب شبکه سکولارهای سبز ایران که برخی از اعضای این شبکه به خصوص رؤسای انجمنهایی که در شهرهای مختلف هستند توانستند که در اونجا جمع بشن، یک همایش در واقع داخلی شبکه سکولارهای سبز بود که سعی شده بود یک جنبه بیرونی هم داشته باشه و از نظرات و افکار صاحب نظران دیگه هم استفاده بشه. و عرض کنم که این همایش در واقع در پی 1.5 سال تلاشی که افراد مختلفی که در این شبکه عضو هستند کرده بودند، ایجاد تشکیلات، ایجاد انجمنهای شهری، پیوند دادن این انجمنها با هم دیگر و تبدیل کردنش به یک شبکه، در واقع اولین گرد همایی این عده بود. و اگر که من بخواهم که این 2 روز رو ارزیابی بکنم، میتوانم بگم که از دو سه جنبه این ارزیابی میتوان انجام داده نبود، که نخستینش همین برخورد اشخاصی بود که در طی یک سال و نیم با هم از طریق ایمیل عرض کنم که تلفن یا پالتاک در تماس بودن، ولی برای اولین بار بود که روی صداهایی که میشنیدند یا متونی که میخوندند یک چهره هم میگذاشتند. و بعضی وقتا این برخوردها که یکی یکی رو کش میگرد و ای شما آقای فلانی هستید، خیلی صحنه‌های هیجان انگیزی رو به وجود آورد. این فرنگی های اصطلاحی دارن میگن که آدمیان میتونن در اینجور همایش ها یک نوع باندینگ پیدا کنن. باندینگ در واقع یعنی اون ملاتی که چیزها رو به هم دیگه پیوند میده، و این باندینگ رو میشد تماشا کرد در اونجا و دید که آدمایی که از لحاظ عقیدتی با هم همپیمان شدن در یک راهی، حالا رو هم قرار گرفتن. در این حال میشد قضیه رو از این نظر هم نگاه کرد که این گرد همایی که یک گرد همایی سیاسی بود از جانب یک گروه سیاسی که خودش رو فراحزبی و فرا ایدئولوژیک میدونه، چه جایگاهی میتونه داشته باشه در مجموعه سپهر سیاسی کشورمون. از این نظر عقیده من آنچه که مهم بود منهای خود سمینار و یعنی همایش و بحثایی که درش صورت گرفت که بهش خواهم پرداخت، مسئله پیام‌هایی بودش که از جانب شخصیت‌های سیاسی مختلف به همایش داده شده بود، که از آقای رضا پهلوی تا آقای مهندس حسن شریعت مداری سخنگوی اتحاد جمهوری خواهان ایران، آقای دکتر فرهنگ قاسمی عضو هیئت رئیسه اتحادیه جمهوری خواهان لایک و دموکرات ایران، تا آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات ایران، آقای حسن دایی از فعالان سرشناس سیاسی و عده دیگری. ما حدود 10-11 تا پیام داشتیم که اشخاصی که نتونسته بودند بیان و در تورنتو حضور پیدا بکنند، خواسته بودند که از طریق دادن این پیام ها در واقع کاری رو که شبکه داره انجام میده به یک صورتی تایید کرده باشه، و همشون این تایید رو در متن پیام هاشون مندرج کردن، در این حالی که عرض کنم که راهنمایی ها پیشنهاداتی رو هم جوف اون گذاشته بودن. در نجی می شود گفتش که برای نخستین بار بعد از 32 سال بود که شخصیت های سرشناس سیاسی یا پیام داده بودند برای این همایش و یا اینکه عرض کنم که حضور پیدا کرده بودند. و در نتیجه می شود گفت که شاید اولین قدم به سوی یک نوع همبستگی ملی در خارج از کشور بین شخصیت های سیاسی به وجود آمده بود. از سوی دیگه تأثیرش رو به این صورت من میتونم جمع‌بندی کنم در فضای بیرونی، که جدا از انتقادات شدیدی که از دو ماه پیش آغاز شده بود از جانب آدم‌های مختلفی، که واقعا بعضی وقتا آدم نمیدونستش که چرا این ایرادات داره میگیرن، چرا این حمله ها رو میکنن، یعنی در بنیاد حمله هاشون آدم اون دلیل مخفی رو پیدا نمیکرد. یه کسی خواب نما شده، صبح بیدار شده و تصمیم گرفته به جلوی دوربین تلویزیون بشینه و هرچه درنش درمه به یه عده بگه. ما از لحاظ رسانه‌ای تصمیمی که گرفته بودیم و کاری که کرده بودیم این بود که شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز تصمیم گرفته بودش که از هیچ یک از رسانه‌های خارجی دعوت نکنه که بیاین و مراسم ما رو از رسانه‌های خودشون برای ایران پخش بکنن. تلویزیون‌های عرض کنم که چیز فارسی زبانی که مثلا در دو سایز هستن، البته چندان عنایتی به کار ما نکردن. امروز داشتم نگاه میکردم که مجلس یادبود دوست از دست دادم آقای منوچهر سخایی رو که در جوانی عرض کنم که با هم آشنا بودیم و دوست بودیم، دو تا تلویزیون لس آنجلس به طور زنده همزمان داشتن پخش میکردن.
خب ما قرار شد مظلوم پرست و مرد پرست باشیم به زنده.
آه بله. نه ما اصلا مظلوم نیست.
نه میگم ما بانوان
نه میگم ما نیستیم. کاری که ما کردیم این بودش که بیاییم و این مراسم رو از طریق اینترنت پخش بکنیم و آقای سعید بهبهانی که یک تلویزیون اینترنتی داره به نام میهن، عرض کنم که این وظیفه رو بر عهده گرفت و انجام داد. نتیجهش این بود که امروز من دیدم که اولا روزنامه کیهان مطلبی نوشته و درش اینطوری می نویسته که اسماعیل نوری علا، نه اسماعیل نوری الان نداره، یعنی که ما نمیشتسیم این کیه، همطوری یادمی میران اسماعیل نوری، از مربلجان سکولاریز در خارج از کشور به تازگی همایشی ناموفق برای سکولارها در تورنتو برگزار کرد. این رو آقای شریعت مداری در کیهان چاپ تهران نشده. اما یک ایمیل هم داشتم از تهران، جوانی که چند وقتی هستش که با من مبادله ایمیل میکنه و نوشته بودش که سلام آقای نوریالا، خواستم تشکری کنم از طرف خودم و سایر دوستانم از شما به خاطر یک کلام، ایجاد امید از جنسی دیگر و نوعی جدید. افسوس که ما در اینجا کاری جز رساندن تصویر همایش به سایر دوستان نمیتوانیم انجام دهیم. مجددا صمیمانه از شما سپاسگزارم. حمید از کرج، که تو پرانتز جلو حمید هم نیست، سکولار، حمید سکولار اسمش بین دوستاش گویه. و این از جنبه های مختلف این قضیه. اما خود همایش عبارت بود از این دو روز که در صبح و بعد از ظهر هر کدوم از این روزها یک مجلسی با حضور چهار سخنران و یک رئیس جلسه داشتیم که در واقع راجب چهار مسئلهی که مورد نظر از کنم که سکولارهای سبز بوده است بحث میکردن. نخستین مجلس مربوط میشد به ارتباط یک حکومت سکولار مبتنی بر حقوق بشر با مسئله دین و مذهب مردم، که آیا چه بلایی میخواد سر دین مردم بیاره؟ آیا میخواد مردم رو بیدین بکنه؟ یا اینکه میخواد یک فضای آزادی رو فراهم بکنه که هر کسی به دین خودش کار بکنه؟ ترتیب پنل ها هم این بود که از قبل ما در شبکه برای هر پنلی 10 تا سوال طرح کرده بودیم و از شرکت کنندگان در پنل خواسته بودیم که سخنرانیشون رو طوری تنظیم بکنن که به این 10 تا سوال پاسخ داده میشه، که البته برخی از شرکت کنندگان در پنل ها این سوال ها رو گوش دادن کنار و از سخنرانی خودشون رو عرض کنم تهیه کرده بودن که در ارتباط با سوژه بود اما سوالات رو پاسخ داد، ادهی هم دقیقا سوال ها رو پاسخ میدادن. در بعد از اون روز مجلسی که تشکیل شد در باره در واقع ماهیت جنبش سبز بود، برای که به حال سکولارهای سبز مدعی این هستند که جنبش سبز یک جنبش سکولاره، حتی اگر که با انتخابات جمهوری اسلامی آغاز شده باشه و در ابتدا هم شعارهاش میر حسین و یا حسین و غیره این چیزا بوده باشه یا سر پشتمون الله اکبر بگن، اما خواست واقعی اونها عرض کنم که منتفی کردن حکومت مذهبی ایدئولوژیکیه که بر ایران مسلطه، که در اون پنل هم راجع به همه این مسائل بحث شد، به خصوص که منهای آقای اسفندیار منفردزاده که از چهره‌های قدیمی هنری سیاسی ما هستن، 3 تا شرکت کننده دیگه همشون جوان بودند و در ارتباط با جنبش دانشجویی بودند، مثل آقای نیکاهنگ کوثر که از ایران از قبل از ایجاد جنبش سبز خارج شده بود، آقای اردشیر زارزاده که از رهبران از کمیسیون نهضت دانشجویی در ایران بود و حالا در خود تورنتو فعاله، و خانم فریبا پارسا که دختر خانم جوانی است که تزش رو اصلا در هاروارد، تز پست دکتراش و دکترای مافوق دکتراش رو راجع به سکولاریسم دارد می‌نویسد و مطالب جالبی در مورد ماهیت جنبش سبز مطرح شد. یک شنبه صبح مجلس بعدی ما درباره مسئله تبعیض بود، یعنی که شعار سکولارهای سبز آن است که ما ایرانی بی تبعیض می‌خواهیم، و قصد این بود که انواع تبعیض‌هایی که در ایران برقراره مورد بحث قرار بگیره، ولی وقت انقدر دست داد و ترکیب شرکت کنندگان در پنل هم طوری بود که بیشتر مسئله عرض کنم که تبعیض‌های سیاسی شد که نسبت به اقوام ایرانی مطرح می‌شد، که خودشون دوست دارن که بگن که ملیت‌های ایرانی، که من چون به کلمه ملت خیلی حساس هستم زیاد خوشم نمیاد از این کلمه، ولی به هر حال خود سازمان ملل هم آمده است و گفته است که ما یک نیشن داریم، یک ساب نیشن داریم، که اونها رو ترجمه کردن در فارسی به ملیت. به در اون مدر هم بحث شد و عرض کنم که روز یک شنبه بعد از ظهر هم ما در واقع رسیدیم به اصل تماتیک مجلسمون که عبارت بود از مسئله تکلیف اپوزیسیون در خارج از کشور، که چه وظایف و چه امکاناتی رو در قبال مبارزات داخل کشور داره، و عرض کنم که از اونجا به بعد رو چه باید بکنه، به خصوص که سکولارهای سبز اعتقادشون بر این است که ما تا زمانی که موفق نشیم که در خارج از کشور یک جایگزین سکولار فراهم بکنیم، این حکومت اسلامی بی بدیل و بی جایگزین خواهد بود، و حد اکثر اتفاقی که بیفته اینه که حکومت از یک دست به دست دیگری منتقل بشه. شما در نیمه اول راجع به مثلا اختلاف آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد گفتید، مسئله این نیستش که حکومت اسلامی منحل بشه و یک حکومت سکولار جانشینش بشه، بلکه هر تغییر در داخل. زمان اصلاح طلبان هم همین گونه بود، باز بحث بازی قدرت در زمین دو تا نگاه اسلامی به ماجرا بود، و به این ترتیب سمینار بدون صدور قطعنامه‌ای به پایان رسید، برای که ما نرفته بودیم اونجا که یک تصمیم خیلی قاطعی بگیریم و بر قطعنامه‌ای صادر بکنیم و بگیم چنین میشود و چرا میشود. یک نوع تعاطی افکار و رایزنی بود که حالا تازه از بعد از همایش تورنتو هست که باید بشینیم و ببینیم که ماحصل این گفتگوها چه بوده و چگونه ما میتوانیم بقیه راه رو برویم. برای اینکه ما در شبکه سکولارهای سبز دو هدف بیشتر نداریم. نخست اینکه سکولارهای خارج کشور رو تا حد توانمون با هم دیگه متحد بکنیم و ازشون یک نیروی سیاسی به وجود بیاریم، و این نیروی سیاسی رو بگذاریم در خدمت این که به عنوان یک زمین بیطرف بتونه عقاید و گروه ها و احزاب گوناگون سیاسی رو زیر یک سقف جمع بیاره و چیزی مثل کنگره ملی ایرانیان به وجود بیاره، که اون کنگره بعداً هر گونه که خودش صلاح و مصلحت دید بتواند یک تشکیلات سیاسی رو در خارج از کشور به عنوان یک بدیل سکولار به وجود بیاره، که برای جلوگیری از سوء تفاهم هم این رو بگویم که هنوز هیچ تصمیمی راجع به این که اون تشکیلات بدیل یا جایگزین چه نامی خواهد داشت گرفته نشده است. من در صحبت‌های خودم گاهی مثلا راجع به دولت در تبعید صحبت میکنم، راجع به دولت سایه صحبت میکنم، ولی خیلی از اعضای شبکه خودمونم هستن که میگن که مثلا این کلمات خیلی رادیواکتیو هستن و ممکنه که عکس العمل ایجاد بکنن، مثلا اسمشو بذاریم دبیرخانه اپوزیسیون مثلا خارج از کشور یا اپوزیسیون سکولار. به حال اینها چیزی نیستش که در حد تصمیم گیری ما باشه. این رو اون کنگره ملی اگر که بشود تشکیلش داد و نمایندگان مردم رو اون تونشون، اونا هستن که تصمیم میگیرن که باید چه بکنن، چه اسمی داشته باشن، چگونه آلترناتیو رو به وجود بیارن و غیره. ما در واقع خودمون رو سربازان راه آلترناتیو سازی میدونیم. همه تشکیلاتی دیگری که وجود دارن هر کدوم خودشونو یه آلترناتیوی برای حکومت اسلامی میدونن. حزب مشروطه میگوید که آقا من آلترناتیو حکومت اسلامی هستم، یعنی که میخواد بره و اونجا اون حکومت رو در کنار بکنه و خودش بشینه جانشینش، یا احزاب دیگه. ولی ما میگیم نه، ما اصلا کاری به این نمیخوایم آلترناتیو بشیم. ما میخوایم کمک بکنیم از اونجا که احزاب مختلف هر کدوم داره عقاید خاص خودشون هستن، تعصبات خودشون، اختلافات خودشون با دیگران هستن و نمیتوانن میزبان یک چنین گرد همایی باشن، ما میخوایم میز و صندلی رو بچینیم، بگیم که بفرمایید نمایندگان مردم برید اونجا بشینید و با هم دیگه بحث بکنید. این خلاصه آنچه بودش که دوست داشتم به اطلاع عرض کنم که شنوندگانمون برسونم. و در این حال میدانم که انواع و اقسام تهمت ها رو هم به تشکیلات ما زدند، از جمله این که بین همه تشکل هایی که همایش های متعدد انجام میدن، برنامه های رادیویی متعدد اجرا میکنن، شخصیت هایی که هر وقت تلویزیون رو روشن کنی جلوی تلویزیون دارن صحبت میکنن، هیچ کسی نمیپرسه که شما بودجتون از کجا تهیه میشه. اما مایی که از روز اول گفته این که ما در پایان همایش خودمون یک حسابدار قسم خورده میاریم که بیاد دخل و خرج همایش رو روشن بکنه و در اساسنامه خودمونم نوشتیم که از $500 بیشتر اگر که یک کسی خواست پولی بده باید تو اطلاع داده بشه به شورای هماهنگی، ما متهم به این شدیم که مثلا میلیون ها دلار رفتیم پول گرفتیم و همینطور اوورت داریم خرج میکنیم، نه اون هتل شلایتون چیز رو گرفتیم، تورنتو رو کرایه کردیم، اتاق های متعدد، همینطور بپاوچ و بریز و بخور و اینا. و حتی اگر که من به شما بگم که خود انجمن تورنتو شاید به علت محاسبه غلط پول کم آورده، اون انقدری رو که تونسته بود جمع بکنه نتونستش فراهم بکنه، خیلی ها که قول داده بودن زیر قولشون زدن و در نتیجه انجمن تورنتو که قرار بود این کار خودش انجام بشه ناگزیر آمدش به تشکیلات مراجعه کرد و گفتش که انجمنهای دیگه بیان کمک کنن، و انجمنهای دیگه بودن که شروع کردن از متنعمین محل خودشون پولایی رو گرفتن که بتونن مخارج انجمن تورنتو رو عرض کنم که بر عهده بگیرن. به هر حال اینها مسائلی است که روشن خواهد شد به زودی، این ترازنامه مالی این همایش هم منتشر خواهد شد و همه عرض کنم که مطلع خواهند شد در این مورد. اما من در تورنتو که بودم با یک سوال مرتباً مواجه بودم و اون این که از من میپرسیدن که چرا خانم میرزادگی در تورنتو نیستن. پاسخ من به اونها این بود که من دوست ندارم از جانب خانم میرزادگی سخن بگم، ایشون شخصی عاقل و بالغ و خردمند و اندیشمند و خوش سخن و در نتیجه خودشون به مراجعه کنین، از خودشون بپرسین که چرا اینجا نیومدن. من البته اگر که بودن احساس راحتی و خوشحالی و سعادت بیشتری رو میکردم، ولی ایشون تصمیم گرفتن که در این همایش شرکت نکنند. حالا من از این چند دقیقه که باقی مونده میخوام این سوء استفاده رو بکنم که سوال اون دوستان رو برگردونم به خانم میرزادگی و ازش این بپرسم که شما چرا نیومدید به تورنتو با اینکه شما بنیانگذار شبکه سکولارهای سبز بودین، اولین امضای پای بیانیه سکولارهای سبز رو شما گذاشتید، در انشاءش کار کردید، در انتخاب اعضای مؤسسش تصمیم گیر بودید و همیشه شبکه از آرامان شما برخوردار بود، چرا تصمیم گرفتید که به طورتو نهید؟
والا خیلی زمان کوتاهیه برای که
ما
من
هفت دقیقه وقت دارم
توضیح بدم. اولا نامه ای رو که من و شما زیرش رو امضا کردیم، نامه ای بود که و عنوانش هم من خیلی دوست دارم، همیشه آرزوم بود این رو تکرار میکردم و اون بالا ما ایرانی بی تبعیض میخوایم، این آرزوی بود. اون نامه در واقع برای این بود که پشتیبانی از سکولارهای جنبش
سبز
که در واقع به نوعی یتیم افتاده بودن در داخل ایران، صداشون نمیتونست به جا بره و کسانی هم نبودن که ازشون حمایت کنن. اون نامه در واقع به این دلیل بود. بعد مسائل دیگه ای، من البته خیلی افتخار میکنم که در این شروع شرکت کردم، ولی اینکه مسائل مختلفی هست، آدم به هر حال وقتی یک در یک جایی قرار میگیره که خیلی روش‌های دموکراتیک باید داشته باشه و داره، مثل هر آدمی که فکر کنی در یک کشوری باشه که یک کشور دموکراتیک، ما هم تو آمریکا که هستیم، هیچ وقت کسی رو مجبور نمی‌کنن به اینکه
من
بر رای بده یا رای نده یا در یه مراسمی شرکت کنه یا نکنه، و این به معنای این نیستش که یه چیزی رو معترض بهش یا رد میکنه، به این معناست که یا خودش رو در اونجا مفید نمیدونه یا اینکه فکر میکنه که نرفتنش ممکنه یک تلنگری باشه که برای اونها به اون چیزهایی که وجود نداشته. من الان چند سال آقای نوریالا روی این تفکر که فرهنگ زیربنای یک جامعه رو میسازه، گذشت اون زمانی که اقتصاد زیربنای یک جامعه رو میساخت، فرهنگ که در زمانه‌ای که ما زندگی میکنیم و در کشورهایی که مثل کشور ما هستن، این فرهنگ که زیربنا رو میسازه. و من بارها زندگیم هم گذاشتم روی این مسئله و این رو بارها هم گفتم که این مسئله میراث فرهنگی بخشی از این مجموعه فرهنگ که ما باید دنبالش باشیم. و توی این سالهای گذشتم شما شاهد بودین هر جا که افراد سیاسی من رو دعوت کردم، سیاست مدار، چون من خودم آدم مثل هر حیوان سیاسی هم و نمیشه هیچ کسی نباشه و من بارها گفتم، اما من سیاست مدار نیستم، دوستم ندارم باشم، سیاست کار نیستم، دوستم ندارم باشم، دوست ندارم رئیس اداره پست و تلگراف هم باشم، ولی به هر حال به عنوان یک آدم علاقمند به مسائل سیاسی هر وقت به جایی دعوت شدم گفتم که به سیاست مداران گفتم این مسئله بزرگ رو فراموش نکنید و در هر قدمی که برمی دارید این مسئله فرهنگ هم وجود داشته باشه. در این همایش، یعنی در اولین همایش، این مورد علاقه من و مورد ضروری به نظر من نقشی نداشته، یعنی مسئله فرهنگ درش وجود نداشته و طبعا من دلیلی یکی نمیدونستم که بیام اونجا و اون تلنگره رو میخواستم بزنم و بگم که شما حق نیست که کاری به این بزرگی رو که پشتیبان سکولارها هستید و اهداف دیگه ای رو که دارید که هنوز روش کاملا بحث نشده، من هم نظریاتی رو اون هم خواهم داشت، حق نیست که مسئله فرهنگ رو به قول این فرنگی ها دست دوم
تلقی
کنید یا اصلا حذفش کنید و فقط دلیلش این بود نیامدن.
بله من کاملا درک میکنم این مطلب رو. به گمان ما مسئله این بودش که این سمینار داشت جنبه های سیاسی قضیه رو میدید، ولی سمینار آینده ما که احتمالا در 6 ماه آینده در سان فرانسیسکو صورت خواهد گرفت به موانع ایجاد حکومت سکولار در ایران میپردازه که مسلماً مانع مهم و اصلیش مانع فرهنگیه و از همینجا قول میگیرم از شما که این یکی رو دیگه باید تشریف بیارید.
باید نیستش اول بخونم. منی که میدینیم چقدر وسواسی هم برای رفتن به اینجا، ولی
به هر حال امیدوارم که در حد توانم تونسته باشم توضیحاتی رو در مورد عرض کنم که همایش تورنتو خدمت بینندگان و شنوندگانمون داده باشم. اما اگر که پرسش دیگری هم در آینده پیش خواهد آمد با کمال میل پاسخگوی اون در حد درک و فهم خودم خواهم بود.